یک هفته گذشت. دیگر حوصله اسکندر سر رفته بود. نه تنها صبح و ظهر و غروب که گاهی وقتا ساعت به ساعت پشت پنجره می آمد و منتظر می ایستاد. موش کوکی را روی شیشه پنجره راه می انداخت و روی ایوان می رفت و درست مثل خود سمندر سوت می کشید. اما هیچ خبری نبود. پنجره های بسته و تاریک نشان می داد که نخیر، سمندر بر نگشته است. اسکندر بیشتر از اینکه نگران شود دلتنگ شده بود و به خیالات عجیبی پناه می برد. خرافاتی شده بود. پیش خود می گفت اگر توی استکان چای بخورم شاید برگشته باشد. ولی تصمیمش یک مرتبه عوض می شد. استکان را خالی می کرد و در فنجان چای می ریخت و با فنجان چای می خورد. پشت پنجره می رفت. پنجره های سمندر همچنان بسته و تاریک بود و اسکندر به خود سرکوفت می زد که کاش در استکان چای خورده بود و این تفعول بچگانه گاهی 10 بار تکرار می شد. یک هفته به 3 هفته رسید. در این فاصله اسکندر چند بار بیرون رفت و برای خود خرت و پرت خرید. یک دسته بشقاب کاغذی که گلهای زرد و آبی داشت، یک خوشه انگور پلاستیکی بسیار بزرگ که تمام پنجره را می پوشند، یک لباس هندی و یک عروسک بزرگ که دلغک بود و هر وقت پای راستش را بالا می برد دلغک اخ می کرد و هر وقت پای چپش را بالا می برد دلغک قش و ریسه می رفت و تنابی در خشتک دلغک بود که اگر به پایین کشیدند دلغک دهانش را باز می کرد و زبانش را بیرون می آورد. همه که اینها را خرید که از پشت پنجره نشان سمندر بدهد و لبخند او را ببیند و همه که آنها را نه یک بار که چندین بار پشت پنجره برد. ولی در خانه تاریک همسایه روبرو کسی نبود که بشقاب کاغذی های گلدار و خوشه انگور باور نکردنی و دلغک حیرت آور او را ببیند تا چه رسد به این که لبخند بزند. لبخند موقعی است که یک نفر وجود داشته باشد که لبخند هم بزند. هرچه زمان می گذشت اسکندر دچار توهمات غریبی می شد. گاه به طور کامل شکل و شمایل سمندر یادش می رفت. در چنین لحظاتی از خود می ترسید. از خود نه، تقریبا هم از خود می ترسید و گاهی هم از اشباحی که به جای سمندر در خیال او شکل می گرفتند. سمندر همیشه یک شکل نبود. گاهی دراز و لاغر، گاهی هم کوتاه و لاغر، گاهی هم مخلوطی از همه اینها بود. بالای بدنش چاق و کوتاه بود و قسمت پایین دراز و لاغر و سمندر گاهی پشت پنجره می آمد. خود سمندر نمی آمد، کلش می آمد پشت پنجره. انگار تناب زیر خشتکش را بکشند که دهانش را باز می کرد و زبانش را بیرون می آورد و زور می زد موش کوکی را که روی شیشه اینور و آنور می دوید ببلعد. موش کوکی هم این را می فهمید. تندتر می دوید، جست می زد و خودش را می انداخت تو جیب روب دو شامبر اسکندر. اسکندر هر وقت از خواب بیدار می شد خیال می کرد که همه اینها را خواب دیده است. او اینها را اصلاً خواب نمی دید. چرا خواب ببیند؟ اسکندر فقط می دید. یک بار خواست حسابی سمندر را خیت کند و چند روز نشست. حتی موقع گاز زدن ساندویچ یا دود کردن سیگار دلغکش را بغل کرد و موش را راه انداخت. تناب خشتک دلغک را کشید و سعی کرد که دلغک موشه را ببلعد. نه تنها سعی که مدام دلغک را تشویق می کرد که حتما این کار را بکند. دلغک بیچاره با تمام تلاشی که کرد یک بار توانست موفق شود نصف موش را ببلعد. اما دهانش پر شد و کلید پشت کمر موش لب بالایش را پاره کرد. اما موشه همچنان دست و پا می زد. به زور می خواست حلق دلغک را پاره کند و خودش را به جای برساند. اسکندر دست پاچه شده بود و تناب خشتک دلغک را فراموش کرده بود. خب وقتی تناب خشتک را فراموش کنند و رها بکنند، به ناچار دهان دلغک بسته می شود و کشیدن موش از وسط دو فک به هم فشرده کار بسیار مشکلی است و مهمتر از همه این که با تکانهای مداوم موش کلید پشت کمرش نه تنها لب بالا که حتی پرهای بینی دلغک هم پاره شده بود. اسکندر به شدت دست پاچه شده بود و نمی دانست چه خاکی بر سر بکند. عرق روی پیشانیش نشسته بود و از یک طرف نمی فهمید که در شرایط اضطراری چقدر خوب است که از خوردن ساندویچ تخم مرغ که گوجه فرنگی های وارفته‌ای هم داشت صرف نظر کند و یا حداقل سیگارش را که در زیر سیگاری دود می کند خاموش کند تا مجبور نباشد در چنان شرایطی چشمهایش را هم ببندد. با چشم بسته که نمی شود تناب خشتک دلغک را پیدا کرد. بالاخره معجزه اتفاق افتاد. کوک فنر موشه به آخر رسید. موش انگار در حلقوم دلغک جان سپرد. در اینجا بود که اسکندر تکانی خورد. اول ساندویچ را کنار گذاشت و تکه‌ای را که در دهان داشت فرو داد. بعد سیگارش را تمام کرد و برای بیرون آوردن موش از کام دلغک پای چپ دلغک را بالا برد که دلغک قش و ریسه رفت، ولی با دندانهای کلید شده. آن وقت تناب زیر خشتک یادش آمد و این پیروزی بزرگی بود. تا تناب را کشید نه تنها دهان دلغک باز شد که حتی زبانش موشه را به بیرون پرتاب کرد. اسکندر دلغک بدجنس را به گوشه ای انداخت و موشه را که چندین سال با او انس و الفت داشت به دست گرفت. هیچ اتفاقی نیفتاده بود. نه پوزش جویده شده بود، نه خطی روی گردنش افتاده بود. همچنان شاد و شنگول با چشمان زنده و جوگنده انگار التماس می کرد که دوباره کوکش کنند. وقتی خیال اسکندر از بابت رفیق قدیمیش آسوده شد، به طرف دلغک رفت. بله، دلغک بیچاره که آن همه خشن و ظالم به نظر آمده بود، آسیب دیده بود، لبش پاره شده بود، دماغش چاک خورده بود و جای پنجه های موش روی زبانش حسابی خط انداخته بود. اسکندر با ظرافت تمام لب بالای دلغک را بخیه زد و با ظرافت بیشتر پارگی دماغش را ترمیم کرد. ولی هرچه تلاش کرد نتوانست جای پنجه های موش بدجنس را از روی زبان آن بیچاره پاک کند. بعد فکر کرد که به هر حال سمندر از فاصله دو پنجره مطمئنن زبان آسیب دیده این رفیق تازه را نخواهد دید و تازه می شود حتی از کشیدن تناب خشتک صرف نظر کرد. همه دلغک ها باید زبانشان را از دهان بیرون بیاورند و نشان دیگران بدهند. تازه همسایه او که طبیب نیست علاقه به تماشای زبان داشته باشد و از کجا معلوم که این حرکت دلغک را نیز توهینی به خود نپندارد. و بدتر از همه خیالات اسکندر داشت اوج می گرفت که بلند شد و چند قرص خواب با یک لیوان آب خورد و آمد دلغک را پای دیوار گذاشت و چراغ را خاموش کرد و یادش رفت که موشه درست وسط اتاق رها شده است و بیان که خمیازه‌ای بکشد پای پنجره دراز کشید و به فاصله چند دقیقه به خواب عمیقی فرو رفت. اسکندر 4-5 روز تمام در رخت خواب بود. از بیداری می ترسید. می ترسید اگر بیدار شود دیگر نتواند بخوابد. چند جعبه بیسکویت، یک بشقاب سیب، یک ظرف گنده آب، بسته های زیادی سیگار و جعبه های قرص خواب بغل دست خود کنار تخت خواب چیده بود. بلند می شد و سیبی را با چند بیسکویت می بلعید، چند لیوان آب می خورد، به آبریزگاه می رفت و خسته بر می گشت و چند قرص می خورد و پیش از آن که کابوس های رنگین و دردناک به سراغش بیاید، در خواب عمیقی شیرجه می رفت. خواب رفتنش آسان و بیرنج بود، اما بیدار شدنش گرفتاری زیادی داشت. نفس زدنهای غریب، انگار که خاکی از آیش رها شده، خود را آماده پذیرفتن بذر می کند. بذر اول یک لکه نورانی بود که می چرخید، بعد درشت می شد. یعنی موقع چرخیدن حجم پیدا می کرد و بزرگ و بزرگتر می شد. حاله عجیب مثل رنگین کمانی که خیال ندارد ناپدید شود و با ظهور هر رنگ صدای موزیک آزاردهندهی اضافه می شد و قبل از اینکه بله درست قبل از اینکه موجودات دیگر ظهور بکنند اسکندر عرق می کرد. عرق اول از سرشانه هایش دانه می زد، بعد از کشاله رانها و بعد از زیر زانوها و پشت سر آنها از پیشانی، بعد از ساقها، پاها و آنگاه از تمام بدن. بعد این عرق کردنها معلوم است که تب فروکش می کند. تب فروکش می کرد و موزیک قطع می شد و آنگاه هر چیز هر موجودی به دلخواه خود روی صحنه می آمد. گاهی یک آبگیر شفاف با خزه های سرزندهی که در آن شناورند و یک ماهی درشت، یک ماهی بسیار درشت قرمز رنگ به شدت دور خود میچرخد و میخواهد حشره مکندهی را که به تنش چسبیده است از خود دور کند و یک لنگ کفش پاشنه بلند زنانه همچون لکلکی کنار استخر به تماشای او ایستاده است و با چشمهای درشت و زنده و انگشتان یک پا، فقط انگشتان پای یک زن با ناخونهای رنگ کرده تر و تمیز و زیبا که سر یک پاشنه نامرئی لکلک را به ضرب گرفتن در کنار آبگیر مجبور می ساخت. و گاهی سرمای توفندهی که از دریچه پنجرهی به داخل میوزید و همراه رقص ذرات برف صدها تمبر رنگین با خود میآورد و روی تمبرها تصاویر عجیب و غریبی بود. عکس تمام آدمهایی که میشناخت، عکس قهرمانان کتابهایی که خوانده بود، عکس تمام اعدامیها، عکس تمام گلهای پژمرده و نپژمرده و عکس تابوت و شلاق و وسایل آرایش زنانه. عکس ها از قاب خود بیرون می آمدند، نفس می کشیدند، درشت می شدند و حاشیه تمبرها سفید و تمیز در هم می پیچیدند و کولاکی قریب آنها را از دریچه پنجره بیرون می کشید و بعد آن همه آدم، آن همه گل، آن همه وسایل آرایش زنانه و تابوت‌های خالی همه جا را پر می‌کردند و چه جنجالی به راه می‌انداختند. و گاهی هم بعد از عرق ریزی مفصل آدمی پیدا می‌شد که بالا سر او می‌نشست و مدام زنگی را به صدا در می‌آورد و می‌خندید و بعد از خنده او کلاغ‌ها هجوم می‌آوردند و خود را به شیشه‌های پنجره می‌کوبیدند و سر و صدا راه می‌انداختند و پشت سر آنها یک نفر در شیپور می‌دمید و یک قطار باری سود کشان راه می‌افتاد. بعد همه اینها پلک های اسکندر باز می شد و نفس می کشید. اولین نفسی که حس می کرد هنوز زنده است. دوباره یک سیب، دوباره چند بیسکویت، چند لیوان آب، رفتن به آبریزگاه، دود کردن چند سیگار، نگاه کردن به خانه سمندر، پناه بردن به رخت خواب خیس، خوردن چند قرص و شیرجه زدن در رخت خواب. روز چهارم یا پنجم که اسکندر از چنگ یک کابوس رنگین و منکسر خلاص شد، دمدمه‌های صبح بود. قبل از اینکه سیب پلاسیده‌ای بردارد و به نیش بکشد، بلند شد و به آبریزگاه رفت و برگشت و بی اختیار کلید چراغ را زد. همه جا پر کثافت بود. زیر سیگاری ها پر، توفاله های سیب، آرد بیسکویت و ملافه های زرد. زرد از عرق کردن های متعدد. به شدت از خواب، به شدت از خوابیدن متنفر شد. انگار چندین و چند روز خود را به دست برادر مرگ سپردن تمام رگ و ریشه رخوت را از تن و جان او بیرون کشیده بود. مدتی به دیوار تکیه کرد، دستی به شانه های افتاده اش کشید و از اینکه فضای دهانش بد جوری کوچک شده بود احساس تهوع کرد. به دستشویی رفت و دندانهایش را مسواک زد، دست و رویش را شست و بعد پیراهنش را درآورد و با چند مشت آب زیر بغل و سرشانه ها و سینه اش را خیز کرد، با حوله خود را خشک کرد، رفت و از یخچال آشپزخانه لیوانی آب خنک، آب خیلی خنک سر کشید و آمد توی اتاق و دوباره دور و برش را نگاه کرد. همه جا انباشته از آشغال بود. دوباره برگشت و جارو خاک انداز آورد، گذاشت وسط اتاق. از جارو خاک انداز کاری ساخته نبود. رفت و چند کیسه زباله آورد و آشغال‌های درشت را دانه به دانه با دست جمع کرد و ریخت توی کیسه و زیر سیگاری‌ها را خالی کرد و ظرف‌های بی‌مصرف و آلوده را جمع کرد و برد آشپزخانه. دوباره برگشت و شروع کرد به جارو کشیدن. جارو کشید، خاک‌اندازهای پر را در کیسه‌ها خالی کرد. دلغک را برداشت و گرد و خاکش را تکان داد و روی مبلی گذاشت. موشه را با دستمال کاغذی تمیز کرد و گذاشت روی میز کوچک کنار اتاق. لباس‌های درهم ریخته را جمع کرد و انداخت روی یک عسلی. ملافه‌های زرد شده از عرق تن را جمع کرد و ریخت توی سبد لباس‌ها. تخت خوابش را جمع کرد و روی آنها پارچه‌ای انداخت. هنوز فراوان آشغال بود. پنجره ها را باز کرد، دوباره جارو کشید و جارو کشید و آشغال ها را کرد توی کیسه ها و هرچه دور ریختنی در آشپزخانه بود همه را رد کرد روی هم و کرد توی کیسه ها. سه کیسه پر آشغال آماده بود. هر ستا را برداشت، خسته و عرق ریزان از پله ها رفت پایین و در را باز کرد و گذاشت توی کوچه. در را بست و پله ها را آمد بالا و رفت توی دستشویی. سر و صورتش را دوباره شست و دوباره آب به سر و شانه ها ریخت و سینه اش را خیس کرد و بعد حوله را برداشت، تهمانده خیس گربه شوری را خوش کرد. خانه تمیز شده بود. هوای سرد صبح او را سر حال آورده بود. رفت اجاق گاز را روشن کرد و کتری را پر آب کرد و گذاشت روی شعله. فنجان تمیزی برداشت و دو قاشق قهوه ریخت و سه قاشق شکر و گذاشت توی سینی. ظرف مربایی را که درش باز نشده بود آورد گذاشت کنار سینی. شروع کرد به سوت زدن و رفت توی اتاق و دستگاه موزیک را راه انداخت و صفحه گذاشت. برگشت توی آشپزخانه. موزیک و آن همه تمیزی اسکندر را به اشتباه انداخت که در خانه خودش نیست. در طول یک سفر برای چند ساعتی در یک مهمانخانه فرود آمده است. آب هنوز جوش نیامده بود. جلوی پنجره رفت و بیرون را نگاه کرد و یک مرتبه دید آفتاب مدت هاست که در آمده. دستش را بالا برد و به آفتاب دست تکان داد. درست مثل زمانی که برای سمندر دست تکان می داد. یک مرتبه صدای زنگ در بلند شد. بله، صدای زنگ در بلند شد. اسکندر به شدت تکان خورد. کی می توانست باشد که این موقع روز به سراغ او آمده است؟ مدتی تردید کرد که زنگ با شدت بیشتری به صدا در آمد. اسکندر فکر کرد که نکند سمندر است که از سفر برگشته و چون صدای موزیک را شنیده و آمده، یعنی برای بار اول آمده که هم او را از نگرانی نجات دهد و هم احوالی بپرسد و در ضمن بگوید که برای تماشای جست و خیزهای موش کوکی او از امشب تماشاچی قدیمی منتظر است. ولی امکان نداشت که سمندر چون این کاری را بکند. صدای زنگ در بار دیگر بلند شد و اسکندر گوشی در بازکن را برداشت و پرسید:
چه؟
مرد ناشناسی گفت:
این آشغالا رو شما گذاشتین بیرون؟
اسکندر یک خورده گفت:
چطور مگه؟
مگه نمیدونین آشغالا رو باید شب گذاشت بیرون نه صبح؟ اون هم بعد از تموم شدن کار رفتگرا.
شما کی هستین؟
مأمور شهرداری.
اسکندر دوباره خیس عرق شد و گفت:
نه من نذاشتم، لابد همسایه پایین گذاشته. آدم بی ربطیه و همیشه هم کارهای بی ربط میکنه. لطفاً به ایشون تذکر بدین.
خیلی خوب، حالا پدرشو در میارم.
اسکندر گوشی را گذاشت و یک مرتبه به یاد آورد که طبقه پایین و طبقه وسط درست مثل خانه سمندر خالی است و اگر مأمور شهرداری زنگ بزند و جوابی نشنود و مطمئن باشد که پایین خالی است، آبروی برای او نخواهد گذاشت. در را باز کرد و با پاهای برهنه دوید پایین. زنگ طبقه پایین را مرتب می زدند. نه یک بار، نه دو بار. و اسکندر جرأت نمی کرد جواب بدهد. از پشت شیشه سایه مأمور را می دید. صدای زنگ قطع شده بود ولی مأمور همچنان ایستاده بود. اسکندر متوجه شد که زنگ بالا را می زنند. دوباره دوید بالا، گوشی را برداشت. مأمور گفت:
طبقه پایین که کسی نیست.
نیست؟ چطور نیست؟
و بعد در ثانیه فکر کرد که وقتی کسی وجود خارجی ندارد، تهمت زدن به او هم گناه حساب نمی شود و یک مرتبه شروع کرد به بلبل زبانی و گفت:
گوش کنین آقا، طبقه پایین آدم بسیار مزخرف و بیربطیه. چند روزه که اومده همه جا رو کثافت کشیده. می بینین که باعث مزاحمت شما هم شده. بنده نمیتونم از طرف اونها از شما عذرخواهی کنم. خواهش میکنم این پول چایی رو از من قبول کنین و خیلی جدی به ایشون تذکر بدین که با مقررات نمیشه شوخی کرد.
کدوم پول چایی؟
همین الان از پنجره میفرستم پایین.
در یک چشم به هم زدن، یک 50 تومانی را از پنجره انداخت پایین و یک 50 تومانی دیگر برداشت و با سرعت از پله ها دوید پایین و دید صدای زنگ طبقه پایین بلند است. پشت در رفت و با تغییر صدا پرسید:
کیه این موقع حساب؟
این آشغالا رو شما گذاشتین پایین؟
شما کی هستین؟
مأمور شهرداری. مگه نمیدونین این کارو باید شب کرد نه صبح؟
بله میدونم. این کارو همسایه بالا کرده نه ما. به اون تذکر بدین.
نه خیر، ایشون نکرده. سالهای ساله که اون آقا رو میشناسم. کار شماست که تازه اومدین اینجا.
اون مردی که بیکاره عمدن این کارو میکنه که واسه ما دردسر درست کنه. شما به ایشون تذکر بدین. منم از خجالت شما در میام.
و بیان که در را باز کند، از شکاف پستی در آهنی یک 50 تومانی را انداخت بیرون و پاورچین پاورچین دوید بالا و دید صدای زنگ بلند است. گوشی را برداشت. مأمور شهرداری با لحن آرامی گفت:
آقا ببخشید باز مزاحم میشم. همسایه شما میگن که کار شماست. من موندم معطل که ایشون راست میگن یا شما. به هر حال اگه این کار شماست، لطفاً دیگه تکرار نکنید. کیسه های آشغال که تا فردا صبح نمیتونه بیرون بمونه، مخصوصاً تو این محله شلوغ و پر از سگ و گربه.
اسم شما چیه آقا جون؟
اسم من به چه درد شما میخوره؟ اسم من حالا که میپرسین احمدیه، مصطفی احمدی.
آقای احمدی، ممکن از شما خواهش کنم بیاین بالا؟
برای چی؟
یه فنجون قهوه با هم بخوریم.
احمدی تردید کرد و گفت:
خیلی ممنون، مزاحم نمیشم.
اسکندر دکمه در را فشار داد، با التماس گفت:
خواهش میکنم.
در باز و بسته شد و چند دقیقه بعد آقای احمدی وارد آپارتمان شد. آدم قد بلند و لاغری بود که عینک دودی به چشم داشت. با وسواس دور و برش را نگاه میکرد. با سلام و علیک مؤدبانه وارد آشپزخانه شد و بدون تعارف روی یک صندلی نشست. زنجیر باریکی را مثل تسبیح دور انگشت می‌چرخاند و از پشت عینک دودی گوشه و کنار خانه را بررسی می‌کرد. کتری جوش آمده بود و اسکندر داشت در فنجان دیگری قهوه درست می‌کرد. احمدی گفت:
مزاحم شدم، ببخشید.
اصلاً نمی‌دونین چقدر خوشحال شدم که شما اومدین بالا.
این همسایه شما آدم ناقلاییه. خیلی جدی منکر شد که اون این کارو کرده.
ولی خب من یادم رفت عرض کنم که من بازرس شهرداریم. وقتی آدم میگه مأمور شهرداری، ممکنه فکر کنن که مثلا آشغالی محله است. آشغالی ها این روزا به خودشون میگن مأمور. حالا بهتون قول میدم که حسابی به خدمتش برسم.
آقا جان، حقیقت اینه که کار من بوده.
جدی میگین؟ پس طرف راست میگفته؟ اسکندر که فنجان‌های قهوه را روی میز میچید گفت:
با این کسی نیست.
چطور نیست؟ با من کلی حرف زد.
خودم بودم پدر جان.
احمدی با تعجب براندازش کرد و گفت: شما بودین؟ شما هم بالا بودین هم پایین؟
آره دیگه، مگه اون پایینی هم 50 تومن رد نکرد؟
احمدی با حیرت تمام او را برانداز کرد و گفت: چرا؟ مدتی سکوت کردند. اسکندر هم نشست و گفت:
ببخشید من نون تازه ندارم، حتما صبحونه نخوردین.
چرا، قبلا صرف شده. حرف شما رو اطاعت کردم.
دوباره سکوت کردند. احمدی عینکش را برداشت و گذاشت روی میز و قهوهش را به هم زد و پرسید:
راستی چرا این کارو کردین؟
از تنهایی به جون اومده بودم، خواستم ببینم یه دوست میتونم پیدا کنم.
بازرس شهرداری چیزی نگفت. پلکهایش را تون تون به هم زد و دوباره عینکش را برداشت و به چشم زد. اسکندر گفت:
ممکنه یه خواهش ازتون بکنم؟
بفرمایید. اسکندر با التماس گفت:
هر وقت از این طرف رد میشین یه سریم به من بزنین و یه چای با هم بخوریم.
اتفاقا خونه من تو کوچه روبروه.
هر وقت امر کنین خدمت میرسم.
قول میدم که هیچ وقت حوصله شما رو سر نبرم. من یه دوست قدیمی داشتم که رفته سفر و قرار بود دو سه روزه برگرده. الان هفته ها گذشته و از تنهایی دارم دق میکنم.
لابد زن و بچه هم ندارین. اسکندر پوزخند زد. صفحه تمام شده بود. بلند شد و رفت توی اتاق که صفحه را برگرداند که صدای بازرس شهرداری را شنید که قهوه را سر کشیده بود و از توی راه رو گفت:
با اجازتون من مرخص میشم، دوباره خدمت میرسم.
کی تشریف میارین؟
فردا و پس فردا حتما میام خدمتتون، هر امری داشتین به بنده بفرمایید.
و نگذاشت که اسکندر تا پایین مشایعت کند و قول داد که در را ببندد. اسکندر دیگر صفحه نگذاشت، متوجه خلبازی های خودش هم نبود، فقط خوشحال بود که با 2 تا 50 تومانی با یک بازرس شهرداری دوست شده بود. برگشت توی آشپزخانه، قهوهش را خورد و فنجانها را شست و سر جایشان گذاشت و مربای دست نخورده همچنان دست نخورده روی میز باقی ماند. دوست تازی اسکندر بسیار وفادار از آب در آمد. او نه هر از چند گاه که گاه روزی چند بار به او سر می زد و با اینکه قیافه متعجب اسکندر را می دید اصلاً به روی خود نمی آورد. بازرس شهرداری زیاد از حد پر رو بود و اگر اسکندر ساکت می شد و حرف نمی زد، او برخلاف روزهای اول از پرچانگی دست بر نمی داشت. اسکندر روز به روز بیشتر از آقای احمدی وحشت می کرد. او صاحب شغلهای متعدد بود. یک روز ظهر که باد تندی از چپ و راست می وزید و آشغالهای شهر را دور هم جمع می کرد، خسته و عرق ریزان آمد و یک پارچ آب از یخچال برداشت و سر کشید و خودش را انداخت روی صندلی و گفت: امروز پدرم در اومده. راننده یکی از نعشکش ها مریض شده بود و از اول صبح تا حالا مرده حمالی می کردم. اسکندر با حیرت گفت:
کجا می بردیشون؟
خب معلومه، قبرستون دیگه. مرده رو که نمیشه توی یخچال نگه داشت. اسکندر به دستهای درشت او نگاه کرد و پرسید:
چطوری رغبت کردی؟
نمیخوردمشون که رغبت نکنم. و با پشت دست عرق پیشانیش را جمع کرد و پرسید:
نهار چی داریم؟
اسکندر منومن کرد و گفت:
ساندویچ، میرم میگیرم.
و رفت بیرون. وقتی در را بست، یک مرتبه یادش آمد که کلید بر نداشته است و ترس برش داشت. باد شدت پیدا کرده بود. بادی که روی زمین حرکت تندی داشت. جریان تند باد تا زیر زانوها می رسید. فکر کرد اگر احمدی در را به روی او باز نکند، چه کار می تواند بکند؟ با عجله ساندویچ را خرید و برگشت، ولی بازرس در را به روی او باز کرد. اسکندر که بالا رفت، دید بازرس روی مبلی افتاده و با دلغک ور می رود. بی‌اعتنا ساندویچ را از دست اسکندر گرفت و در حالی که گاز می زد پرسید:
تو که بچه نداری این عروسک رو واسه چی خریدی؟
اسکندر ساندویچ خود را گذاشت روی میز و سیگاری روشن کرد و گفت:
اگه بچه داشتم که نمی خریدم.
عروسک واسه بچه هاست مگه نه؟
آدم های گنده هم وقتی تنها باشن خودشونو مشغول می کنن.
بازرس با پوزخند زیر لب زمزمه کرد:
با عروسک.
لقمه‌اش را بلعید و پرسید:
راستی این موشه دیگه چیه؟
یه موشه کوکی، طوری که رو دیوار راستم راه میره.
پس بگو یه بمب ساعتیه.
اسکندر سر جا خشکش زد و پرسید:
بمب ساعتی؟
بازرس که ساندویچش را بلعیده بود و دستهایش را به هم میمالید خندید و گفت:
نه برادر، من دیگه تو رو خوب میشناسم. خیلی هم خوب میشناسم. تو این مدت خوب فهمیدم که اصلاً کاری نیستی. کار خودت و بار خودت. میدونی همه که مثل تو نیستن. گاهی وقتا موجودات عجیب و غریب و خطرناکی پیدا میشن. مثلا این همسایه روبروی تو. میدونی چی عذاب در اومد؟ میدونی چی کاره بود؟ خودم مچشو گرفتم. کسی اصلاً نمیتونست بو ببره که اون هم واسه خودش کاریه. شبها می اومد رو بالکن، مدام با چراغ علامت میداد. من از پشت بوم می پاییدمش و خودم کشفش کردم. به خونش کریختن نمیدونه چیا گیر آوردن. باورت نمیشه. اسکندر حیرت زده پرسید:
این همسایه روبرویی؟
بله خودش. خودش.
بعد؟
مگه تو روزنامه نخوندی؟
من روزنامه نمیخونم.
بازرس سیگاری روشن کرد و بلند شد و تک بشکنی در هوا رها کرد و گفت اینجوری شد. دوباره دوروبر اتاق را نگاه کرد و گفت ببخشید که امروز دیگه نمیتونم بیام پیشت. انشاءالله فردا و پس فردا. بی خداحافظی از پله ها رفت پایین و درها را به هم زد. اسکندر مدتی سر پا ایستاد و اصلا تکان نخورد. ته سیگارش را جوید و بعد برگشت از پنجره به بیرون نگاه کرد. گردباد از همه جا تنوره می کشید. رفت و دلغک را از لای مبل برداشت و خیلی زود متوجه شد که زیر بغل دلغک شکافته شده. موشه را برداشت و رفت طرف پنجره و کوک کرد و گذاشت روی شیشه. موشه ورجه ورجه کرد و به راست و چپ دوید. اسکندر رفت روی بالکن. همه چیز روی آسمان بود، درست مثل شبی که سمندر گفته بود به سفر می رود. ولی این دفعه هیچ چیز شکل مشخصی نداشت. همه چیز چنان در هم پیچیده بود که اسکندر زیر لب گفت
هوا خیلی بدتر از اون روز شده.
نمی دانست چه کار کند و اولین تصمیمی که گرفت این بود که موشه را از روی شیشه پنجره بردارد. وارد اتاق شد. موشه کنده شده روی زمین افتاده بود. موشه را برداشت و همراه دلغک در پاکتی جا داد و چپاند توی ظرف آشغال.